أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از روایاتی که دلالت می کند بر تفصیل در حرمت غنا و اینکه غنا حرمتش حرمت علل اطلاق نیست، بلکه مقید است به اینکه با معصیتی همراه باشد یا مقارن، این روایت علی ابن جعفر، روایت 5 باب 15. 5 باب 15 از ابواب ما یکتسب به. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر في الفطر يا فطر والأزهى والفرح قال لا بأس به ما لم يعس به. استدلال به این روایت به این نحو است که ما لم يعس به به معنای اینه که ما لم یکن مقارنن مع المعصیه او سببن للمعصیه او متحدن مع المعصیه، ما لم یعص بهی بالمقارنه او بالاتحاد با مقارنت با معصیت یا با اتحاد با معصیت، یکی دیگه عرض کردم چی؟ او سببیت، ما لم یکن بالمقارنه او بالاتحاد او بالسببیه برای معصیت، لم یکن مقارنا للمعصیه ولا سببا لها ولا متحدا معها. اینجا حلاله. اذا لم یعص به یعنی اذا لم یعص بالمقارنه او بالاتحاد او بالسببیه، و این معنا هرچند خلاف ظاهر ضمیر است و خلاف حقیقی ضمیر، ما لم یعص به یعنی ما لم یعص به خود غنا، معصیت نشود به خود غنا، لکن از این ظاهر باید صرف نظر بشود و الا توضیح واضحاته، چون علی ابن جعفر در ذهنش بوده که غنا حرامه، حالا میپرسد این غنایی که حرامه در عید فطر و اضحا و در خوشحالی ها شایسته هست یا نه اونجا شایسته نی؟ حضرت جواب بدهد لا بأس به ما لم یعص به، بأسی به اونیست مادامی که گناه با اون نشود. اینکه جواب سوال او نشد، برای اینکه او فرض اینه سوالش از این غنای حرام در اینجور جاها استثناء شده، مثل استثناء در اعراس یا مثل استثناء در تلاوت قرآن علاما قاله او بس، آیا استثناء شده در مثل اعراس که صحیحه ابی بصیر میگفت یا در قرآن که بعضیا گفتن یا نه استثناء نشده است؟ این نظرش به استثناء جواب کافی نی. میبرسد غنا آیا در این جور جاها حرامه یا نه؟ میفرماد وقتی حرام نباشد، این معلومه که جواب مطابق با سوال نیست و جواب غیر صحیح و غیر تمامه. پس لابدیم از این که حمل کنیم بر یک نحو مجازیت و بر یک نحو عصیان بالغنا از باب وصف به حال متعلق موصوف، مثل جا زیدون و ابو حوف راکب مثلا، اینجوری مجبوریم حمل کنیم. بنابراین این روایت به قرینه ولو ما لم یعص به این معنا خلاف ظاهره، اما ناچاریم این خلاف ظاهر را مرتکب بشویم و الا جواب تمام نی. او میپرسه غنایی که حرامه در روز عید فطر و قربان استثنا شده یا نشده؟ میگه وقتی گناه باشه مانعی ندارد. خب این جواب کامل نی بفرمایید. فی الجمله خب باز فی الجمله میدونه مالم یعصه به چی ناتمامه. این که روایت اینو نمیگه. آقای بزرگ شما شدی خدا رحمتش کنه، مرحوم عزالفضل زاهدی این توی مسجد امام زیر زمین شبا بعد از نمازش صحبت میکرد. آدم بزرگاری بود، محدث هم بود، اون وقت مجتهد هم بود دیگه، ادعای اجتهاد هم داشت، ظاهرا مجتهد هم بود و یا قطعا. اون وقت او راجبه بلیط های بخت آزمایی خودش اونجا تو زیر زمین مسجد امام بلیط بخت آزمایی رو یه جوری درستش میکرد، میگفت اینه بلیط بخت آزمایی فیکون حلالا. این که نشد جواب مسئله دادن، بلیط بخت آزمایی اونجوری که تو بازار بود میخواستیم ببینیم حلال یا حرام، نه اونی که مرحوم زاهدی قدس سره خودش درستش میکرد، یه چیزی درست میکرد میگفت این حلاله. حالا ما میخوایم ببینیم این روایت چی میگه، نه اینکه شما یه چیزی خودتون درست کنید بعد بگید روایت اینو میگه. بحث اینه، این سوال کرده غنایی که فی الجمله حرامه ولو مطلق نه، سوال کرده غنایی که فی الجمله حرامه و بعضی از جاها حلال است، مثل ما فی الاعراض که سیعی ابی بصیر داشت، یا در قرآن که بعضیا گفتن، این سوال کرده غنایی که فی الجمله حلال حرامه یا مطلقا حرامه، آیا این عید فطر و عزها از موارد حلال یا از موارد استثناء، کدومشه؟ امام فرمود اگه گناه باش نشه درست کافیه. این میگه فی الجمله حرامه اگه گناه باش نشه. این که عجیبا غریبا. آقای بزرگوار من باز توضیح دادم میگم این میپرس، شما مگه نمیگی؟ من عرض میکنم این در ذهنش بوده غنا حرامه، تو ذهنش بوده استثنایم دارد مثل مورد اعراض، سوال کرده که استثناء اینجا هم هست یا نه، یا تو ذهنش بوده غنا فی الجمله حرامه اما بعضی از جاهاش چی حلاله. میپرسه اینجا چجور؟ حضرت میفرماد اگه گناه باش نشه، یعنی با خودش هم بهی را به خودش برگردونیا، اگه گناه با غنا نشه مانعی نداره. این چه جواب منه؟ گفت از مجبورم جواب دوم بدم. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، پنج انگشت نهاد و گفت یه وجب. این که نشد جواب، ظاهرا فرمایشون دوام. بفرما آقایون تو جواب مشغولی داره. بله بله، او که غیر از اینجاست. اون اولا بفهم، ببینید یعنی امام هفتم علیه الصلاه و السلام به علی ابن جعفر فقیه جواب احجیه ای میدهد. اون که شما میفرمایید او در بحث اخلاقی قرینه هم دارد، نه اینجا. گفت اگه روز دارن زمان مشتبه صلی اللہ علیه وسلم هست، گفت اگه میخوای گناه بکنی یه جایی را پیدا کن از حکومت خدا بیرون باشد، روزی خدا از که؟ آقای رحیمی گوش بده، آقای رحیمی، آقایی که میفرماید از هر دو و هر سه هستش. ببینید من عرض کردم اونی که من به ذهنم میاد از امام مجتبه است و اقرب هم اینه که مال امام مجتبی باشد، چون از ابی عبدالله سلام الله علیه ما کمتر روایت داریم، اصلا شاید روایت بسیار کم باشد. اون وقت این روایت به این طول و تفصیلم نمیخوره به ابی عبدالله، این میخوره به امام مجتبی که فرمود فی حلالا حساب فی حراما اقاب. اصلا امام مجتبی بهش میخوره. آقای بزرگوار عجب گیجایی هستید شما. مگه من میگم فرق نمی کنه؟ میگم شم حرف زدن اینه. شما اگر یه دونه اعلامیه به من بدید از اول صفحه تا آخر، یه جملش از امام اون وسط سطر را بیارید، من براتون پیدا میکنم این از امام واقعی که از امام نی، چون لحن امام معلومه، لحن ابی عبدالله سلام الله علیه لحن مبارزه است و درگیری و اذا ابتلیت الامه و چی مثل معاویه، یا اونجا به علما در لحن امام مجتبی، لحن بردباری و تحمل و اخلاق، من عرض کنم انسب است به امام مجتبی. و تازه من گفتم امام مجتبی، شما خوب بود میفرمودید نه، تنها اونی، ابی عبدالله هم هست، آقا زین العابدین هم هست. تو من جواب میدادم اینجور اشتباهات در روایات ما داریم، مثلا در یه روایت، بعض روایات اخلاقی هم از امام مجتبی نقل شده، هم از ابی عبدالله. توجه بفرمایید. به هر حال، حالا از هر یکی از معصومین صلوات الله علیه اجمعین، اون روایت معلومه، اما این میشه اوجیه که مالم یعصبه. پس مجبوریم برای به قرینیت تمامیت جواب و دلالت اقتضا بهی را حمل کنیم بر معنای مجازی، یعنی مثل وصف به حال متعلق موصوف. خب اون وقت یه دلیل است، بر اینکه اگه معصیتی باش نباشد مانعی ندارد. و روایت ولو مربوط به عید فطر و اضحا، و روایت هم دیگه عمومیت دارد، عید فطر و اضحا و فرح، خوشحالی. حالا اگر نه عید فطره، نه اضحاست، نه خوشحالیه، میخواد خوابش ببره، یه رینگی گذاشته اونجا خوابش ببره، یه ضعف اعصابی دارد، میگن اگه این رینگا بزنن مانعی ندارد، اگر اون موسیقی که خدمت امام سلام الله علیه خونده شد مال شهید مطهری، یه قدری دست توش ببرن، بحث شهادت و ایناشو بذارن کنار، برای اعصاب خوبه. و این روایت با القاء خصوصیت ما میفهمیم اونجا هم مانعی چی نداره، بلکه بل اولویه اگر در عید فطر و قرآنی که یومین برای عبادتن، غناء بدون معصیت جایز باشد، دیگه برای خوابیدن و بیمارستان و هتل و نمیدونم اعصابش آروم بگیره به طریق اولای شب نهم ربیع، دیگه به طریق اولا جایز است. پس استدلال به این روایت به اینه که ظاهر ان المراد مما لم یعصبه ای لم یعصه بالمقارنه او بالاتحاد او بسببیت المعصیه، و این معنا ولو خلاف ظاهر مجاز کل وصف به حال متعلق موصوفه، اما ناچاریم حفظن لصحت الکلام و تمامیت الجواب که این خلاف ظاهر را مرتکب بشویم. و این قرینه است، قرینهش دلالت اقتضا و صون کلام از کلام معصوم علیه السلام از لغویت. و یؤید این معنا را، بل یشهد علی، روایاتی که غنا را جزء لهو الحدیث مضل عن سبیل الله، به عنوان لهو الحدیثی که یضل عن سبیل الله حرام کرد، یا به عنوان قول زور حرام کرد، اون مؤید همینه که این معنا معنای مجازیه. پس غنای در این موارد و در بقیه موارد هم یا به الغاء خصوصیت یا به الاولویه تکونو جائزه، الم یعصه به، اگر با اون غنا معصیت نشد. اونم هستی اون روایات، مثلا اون آیه قرآن عمتر بود از اون. این هم ماله این روایت، استدلال به این روایت. لکن در این روایت سه جهت از بحث هست، یک جهت بحث، بلکه چهار جهت بحث، چهار جهت بحث در این روایت است. یکی از نظر سند در این روایت عبدالله ابن حسن هست، عبدالله ابن حسن مجهول است، توثیق رسمی نشده، ولو امام سلام الله علیه در این کتاب المکاسبشون میفرمان که روایاتش از اتقان خاص، از اتقان برخوردار است. و ولو اینکه شیخ انصاری از صاحب کفایه، کفایه سبزواری، نقل کرده که این روایت را فرموده لا یبعد که صحیحه باشد، هرچند باز امام نقل کرده که بعضی از مدققین گفتن ما این مطلب را نه تو کتاب و تجاره کفایه پیدا کردیم و نه تو کتاب قضا و شهاداتش. عبارت امام اینه، بذارید بخونم عبارت امام را از نظر بحث سندی. و رواج به عبدالله و ضعف الروایه المشتمله علی قوله ما لم یعص به به عبدالله ابن حسن المجهول. نمیدونم این چاپ های شما، من یادم میره کتاب چاپ های هم موازن چاپ های شما رو بردارم. و این کان کثیر الروایه عن علی ابن جعفر و ظاهر و اتقان و روایاته و عن الکفایه انه مروی فی قرب الاسناد للحمیری به اسناد لا یبعد الهاقه بالصحاح، کفایه هم اینو گفته. و ان قال بعض المدققین ما رأیت ذلک فی الکفایه فی باب الغناء والمکاسب و فی کتاب القضاء والشهادات. امام میفرماد که از کفایه اینجوری روایت شد، کفایه اینجوری گفته، این پاورقی ها نوشتن، ناقل از کفایه پاورقی شیخ اعظمه. اون مدقق هم میرزای شیرازی دوم آمیزمنطقی شیرازی که اونم حاشیه بر مکاسب داره، ولی با این حال هیچ کدوم از اینها نمیتوند سبب اعتماد به سند بشود. همینقدر که کثرت روایت دارد و اتقان روایت یا کف از کفایه نقل شده فرموده این روایت صحیحه، اینا نمیتونه سبب اعتماد به روایت بشود و بتونیم حجتش قرار بدیم. این از نظر بحث سندی. این یک بحث. بحث دومی که در این روایت هست، بحث دومه در این روایت اینه که دارد لا بأس به ما لم یعص به، ما لم یعص به یا ما لم یعص به. در نقل قرب الاسناد اینجوری آمده، ما لم یعص به آمده. در روایت علی ابن جعفر در کتاب خودش که امام اون روایت رو صحیح می داند، یعنی معلوم میشه امام به کتاب علی ابن جعفر سند دارد چون تعبیر به صحیح می کند، ولی در روایت علی ابن جعفر در کتابش که سیدنا استاد سلام الله علیه او رو صحیح می داند، اونجا آمده ما لم یزمر به، نه ما لم یعص به، ما لم یزمر به. و در نسخه دیگری آمده ما لم یعذر به، و در نسخه ثالثه آمده ما لم یؤمر به. پس در نقل قرب الاسناد ما لم یعص به است یا ما لم یعص به. در نقل که در نقل خود علی، کتاب علی ابن جعفر که صحیح هم هست به قول امام، ما لم یزمر به است. نسخه دیگری هم نقل شده ما لم یعذر به، نسخه نقل دیگر ما لم یعمر به. خب ما لم یعمر به قطعا غلط، مادامی که به او امر نشده است. غناء در عید فطر و اینها لا بأس به، مادامی که به او امر نشده، اینکه وجهی ندارد، این غلط و تمام نیست. ما لم یعذر به با ما لم یعص به هم اینا ظاهرا یکی اند و نقل به معنا هستند، نه تصحیف و تحریف در نقل. نه، یعذر به یعنی وزری برا خودش نداشته باشد، وزری با او انجام نگیرد، وزر و وبالی با او انجام نگیرد. این با ما لم یعص به یک. و اما اگر ما لم یزمر به باشد، در این ما لم یزمر به شیخ در مکاسب مجموعاً 5 احتمال داده. حالا بعضیاش رو اینجا امام نقل کرده، حالا من به ذهنم بیاد، مجموعاً شیخ از اولی که وارد بحث میشه در این روایت تا آخر 5 تا احتمال در ما لم یزمر به داده. یه احتمال اینه ما لم یزمر به یعنی ما لم یکن الترجیع بالغنا کالترجیع بالمزمار. این صداشو که کم و زیاد میکنه مثل صدای کم و زیاد کردن با نی نباشد. لم یزمر به اینو امام سه معناشو نقد کرده، دو تا تو مکاسب مراجعه. این یه احتمال، ما لم یزمر یعنی ما لم یکن ترجیع الغناء کترجیع مزمار. این یکی. احتمال دوم این که ما لم یزمر به یعنی ما لم یلهو به کلهوه بالمزمار، چجور با نی لهو میکنن، این هم وسیله لهوش نباشد. این هم یه احتمال. ما لم یلهو به کل لهو بالمزمار. خلاصه غنای غیر لهوی حلاله، غنای لهوی که مثل لهو مزماری باشد اون حرام. احتمال سوم اینه که ما لم یزمر به، یعنی ما لم یکن مع اللعب بالمزمار. میخونه با نی هم هماهنگ میکنن، الان خیلی هم رایجه، عالی ترین سرود و تصنیف هم اونیه که هماهنگ باشه، یعنی وقتی داره اون میخونه نی جوری پایین و بالا میزند که حتی اسما رو هم میخونه باش، یعنی شما اگر دقت کنید در اون تون صدای نی و مزمارها و تنتورها همون شعرها داره میخونه. مثلا با او مرد خدا که جامعه تقوا طلب کند، خواهی سفید جامعه و خواهی سیاه باش، اینا با یه غنایی یک کسی میخونه، یک کسی هم با مزمار و تنتور همینه میزنه که شما اگه اونا نشنیده باشید از همین غنا و تنتوره میفهمین مرد خدا که جامعه تقوا طلب کند، خواهی سفید جامعه و خواهی سیاه باش. این هم یک احتمال، مالم یکن لعبن بالمزمار، مع المزمار. یه احتمال دیگه اینه که مالم یکن الغناء بالمزمار، با نی تغنی نکند، چون غنا علاما یزهر و از خلاف شیخ قدس سره به معنای مطلق تغنی و موسیقی اغنیه. امروز هم اغنیه رو به مطلق موسیقی میگن، ما میگیم موسیقی، عربا میگن چی؟ اغنیه. گفت اله است و الله و رحمان خدای، دلیل است و هادی تو گو رهنمای. خب ما میگیم موسیقی، عربا میگن اغنیه، غنا. بگیم ما لم یکن الغناء بالمزمار، این موسیقیش با نی نباشه، با تنتور نباشه. یه احتمال دیگه هم ظاهرن در مکاسب آمده. پس اگر ما لم یزمر به باشد، درش این احتمالات اربعه هم هست. این هم جهت دومی که در حدیث هستش که نقل عبدالله ابن حسن مالم یعصبه هست، نقل اونها مالم یزمر به یا مالم یعصبه. جهت سوم اینه که اگر روایت مالم یزمر به باشد که نقل کتاب همینه، بگیم در کتاب علی ابن جعفر بوده مالم یزمر به، اومد دیگه مالم یزمر به حرمت غنا را در صورتی که مع المزمار باشه، بالمزمار میگه حرامه، غیرش لا بأس به. یحرم الغنا ان کان ترجیعه کترجیع المزمار او ان کان لهوا کلهو المزمار او ان کان لعبا مقارنا بالمزمار او انکان بالمزمار، اینا حرامه، باقی دیگهش لا بأسه به. این معنا باشد که این تفصیل درست نمی کند، که این فقط اونجایی که پای نی در کار باشد میگه حرامه. صحیحه روایت علی ابن جعفر که سندش تمامه، اگر مالم یزمر به باشد بر مطلب ما و بر تفصیل دلالت چی نداره. روایت علی ابن جعفر هم که سندش تمام نی، تازه احتمال هم دارد که اصلا مالم یعصبه در قرب الاسناد اشتباه باشد، اصلا بوده مالم یزمر به. هازا به علاوه از این که اگرم معلوم نشه، بگید یک روایت بوده، اگر گفته بشه یک روایت بوده، خب معلوم نمیشه بود که مالم یعصبه بوده یا مالم یزمر به بوده، نمیتونیم بهش استدلال کنیم. پس چون در روایت در صحیحه علی ابن جعفر ما لم یزمر به آمده و ما لم یزمر به به هر معنا که بگیرید دلالت بر تفصیل ندارد، و روایت علی ابن جعفر هم که سندش ناتمامه، یا اینکه نه ما احتمال میدیم اصلا ما لم یزمر اینجا بوده تصحیف شده به ما لم یزحف، پس نمیشود استدلال کرد به این دوتا روایت، نه به صحیحه نه به روایت قرب الاسناد برای تفصیل. این هم جهت سوم. لکن حق این است که بعد اللتی یا ولتی استدلال تمامه. بعد اللتی یا ولتی استدلال تمامه. برای این که اگر مالم یزمر به هم باشد، به هر معنایی که شما بگیرید، با القاء خصوصیت به ذمیمه بقیه روایات وارده در روایات مفسره، روایات غناء مفسره، روایات غناء مفسره به ذمیمه اونها، معلوم میشه مزمار خصوصیتی چی؟ نداره. گفت که ترکیبش، تجزیهش خوبه، ترکیبش چی؟ بده. مردش ترکیبشو ببره. اگر بنا شد مزمار که خصوصیت ندارد که این یه نی و نمیدونم حالا یه ذره چوب و لهو بلکل مزمار، لعب بالمزمار، تو مزمار اغنیه بخوند، معلوم میشه به زمیمه اون روایات القا خصوصیت میشود، میشه به عبارت اخرى مالم یعصه به. پس بعد اللتی یا ولتی اگر مالم یزمر به در صحیح باشد، و حتی اگر بگیم مالم یعصه روایت هم تصحیفه، روایت علی ابن جعفر، اینجا در مکاسب امام یک کلمه روایت الاولا داره، اون اشتباه، دقت کنید، اون الاولا اشتباه، ظاهرن اشتباه از کتاب شیخ گرفته شده، بعد بیاید خدمتتون عرض میکنم کجاست، خودتون مطالعه کنید پیدا کنید. اگر بعد اللتی یا ولتی ما ایرا هم بگیم لم یزمر بوده و حتی بگیم روایت ابن جعفر هم تصحیفه، بازم دلالت دارد از باب الغاء خصوصیت به ذمیمه بقیه روایات. این هم جهت سوم بحث در روایت. جهت چهارمی که در این روایت هستش اینه که امام سلام الله علیه ظاهراً دو تا اشکال یا یک اشکال به این روایت دارن، یک اشکال در حقیقت، و می فرمان این روایت بر فرض روایت صحیح علی ابن جعفر و یا روایت علی ابن جعفر اگر سندن و دلالتن هم تمام باشد، ما باز نمیتونیم استدلال کنیم. امام برای استدلال به تفصیل به صحیحه و به روایت یه اشکال خاصی دارن. اون اشکال اینه، میفرماد نسبت بین این روایت، دو تا روایت، با روایات عامه که میگه مطلق الغناء حرامون، نسبت چیه؟ روایاتی که میگه مطلق الغناء حرامون با این دو تا روایت که میخواد بگه در عید فطر و قربان مالم یعصه به مانعی نداره، چه نسبتی دارن؟ اون خصوص مطلقه. میفرماد نسبت بین این دو روایت، به تقریر منی، نسبت بین این دو روایت با روایات عامه و مطلقه، عموم و خصوص مطلقه. خب قاعده در عموم و خصوص مطلق اینه که مطلق را حمل بر چی کنیم؟ مقید. عام را حمل بر خاص کنیم. در حالتی که اصحاب ما فتوای به این دو تا روایت نداده اند، وقتی فتوا ندادن با اینکه جمع عرفی موجود بوده، میشن این دو تا روایت معرضتون انها. این دو تا روایت وقتی اصحاب فتوا ندادن و ایشون میفرماد کسی قائل به جواز غنا در عید فطر و اضحا نشده، میشن معرضون انها، ولی چرا فتوا ندادن با اینکه این دو تا روایت اخص مطلقن، اونا هم روایات عامه. خب جمع بین مطلق و مقید ای رو اقتضا میکنه. این یک جهت که نمیشه بهش استدلال کرد. جهت دوم این که اصلا روایات داله بر حرمت غنا قابل تخصیص نیست نسبت به عید فطر و اضحا. روایات و حرمت غنا که میگه غنا حرامه، غنا لهو الحدیث، غنا قول و زوره، نمی شود این قول و زور و این لهو الحدیث رو تخصیصش بزنیم، بگیم قول زور هم لعلا ان الغناء من قول زور وشتن بر رجس من الاوسان وشتن بو قول زور، من لهو الحديث ليزل عن سبيل الله الذين لهم عذاب عظيم. لحن روايات مفسره آیات، اون لحن روایات به زمیمه آیات آبی از تخصیصه، عذاب عظیم دارد. ازلال عن سبیل الله است، قول زور است، باطل است. چجور میشه تخصیص زد؟ لسان اون روایات مفسره للآیات به زمیمه آیات آبی از تخصیصه، نمیشه تخصیصش زد. اینم جهت اشکال دوم. ثالثاً اگر شما بگید اون اطلاقات در بعضی از جاها قابل تخصیصه، اینجا قابل تخصیص نیست. توجه میفرمایید؟ این دقت کنید، چون مطلب را از عبارت امام در آوردن یه مقدار مشکله ها. ثالثاً اگر روایات آبی از تخصیص هم نباشد، اینجا آبی از تخصیصه، بین انبیا جرجیست. برای اینکه در روز عید کما یظهر و از اذکار و ادعیه، روز دعا و تضرع است. عید یوم العیده یوم التضرع و ذکر و صوم و توجه الله تعالی. اومد چگونه ممکن است اسلامی که روز عید را روز تضرع میداند، روز ذکر میداند، روز توجه الله میداند، روز صوم میداند، روز غسل میداند، برای اونها بیاد بگه که نه، حالا غنا در اونها مانعی نداره، آوازه بخونید و همچین چچه بزنید و سرود بخونید، یا بیا بریم به خونمون، یا مرا ببر به خونه تو. ازن من حرف امام سلام الله علیه رو بگم، بفرم بزن آقا بگه. عید، حالا عید، من یوم العید گفتم، من یوم العید گفتم، نگفتم این عید. من گفتم اساساً یوم الحالا در اون روزا حرام، حالا صوم مناقشه مثالی میکنم، یوم العید، حالا امامم صومو نگفته، شاید برای اشکال شما آدمای کم سواد اونو نفرموده، من مطلق یوم العید گفتم. البته کثرت توجه، بی سواد کثرت توجه، چون افرادی که زیاد به مسائل توجه دارن گاهی تحقیقاتشون کمه. به هر حال این یوم التضرع است، یوم الذکر است، یوم التوجه الله است یا نه؟ حتی امام سلام الله علیه میفرماد در عید ملی، عید ملی که عید نوروزه، اون وقت ما باید چیکار کنیم؟ 366 مرتبه باید بگیم یا مقلب القلوب و الابصار، طبق روایت کیه اون آقا؟ معلب بن خنیس، شهید در راه خدا. یا حتی اون روزا هم روز دعاست. اون وقت چجور میشود اسلامی که یوم العید را یوم الذکر میداند، یوم التضرع میداند، یوم التوجه الله میداند، حتی عید ملی نوروز را هم باز میگه دعا بخون به عدد روزا، بیاد بگه حالا دیگه مانع نکرد گوش بده، ولی به حرفت گوش نمیدم. اون سید میخواد اغواهت کنه، یعنی بیچارت کنه، حرف بزنه من هوت کنم، اون خوشش میاد بخندن. توجه بفرمایی، پس این چجور ممکنه بیاد غنا را، آواز خونی و سرود و نمیدونم بزن به کوب را در روز عید جایز کند؟ این سه تا اشکالی که امام به این دو تا روایت دارد. اشکال اول، خلاصه اشکالای امام اینه، اشکال اول این دو روایت معرضون عنها هست، چون با فرض اینکه نسبتش با اون روایات، روایات مطلقه، عموم و خصوص مطلقه، باز میبینیم اصحاب فتوای به جواز ندادن و تخصیص نزدن. این اوله. ثانیاً اگر از این هم صرف نظر کنیم، میگیم اصلا روایات مفسر، روایات غناء مفسره للآیات، لسانش آبی از کیه؟ تخصیصه، به زمیمه آیات آبی از تخصیصه. ثالثاً اگر هم بنا باشد آبی از تخصیص، سایر جاها نباشد، اینجا آبی از تخصیصه، لأن یوم العید یوم التضرع و ذکر و توجه الله، حتی ان الاسلام امر بالدعاء فی الاعیاد الملیه و فی السنن الملیه، که عید نوروز اونجا هم گفته است شما باید بگید یا مغلب القلوب و افسار. و چجور میشه غنا را تجویز کرده باشد؟ این اشکالهایی است که امام سلام الله علیه به این روایت ها دارد. وقت است بخونید. خیلی خوب، بس.